Rahman-ı Rahim. Arz kaldım ki der Bab-ı İmamet Se mesele-i esli vücud dari ki mordu-i ihtilaf-i Şii'e ba ehli tefennün. Yekin ki İmamet yek mensebi ilahi و مثل نبوت و رسالت باید خدای متعال به هر کس صلاح میدونه مرحمت کنه و همونطوری که مردم نمیتونن برای خودشون پیامبری برگزینن همینطور نمیتونن برای خودشون امامی تعیین کنن. این یک مسئله اصلی مورد اختلاف بین شیعه و سنی. مسئله دومی که اون شخصی که به امامت منصوب میشه باید مثل پیامبر خدا دارای مقام عصمت باشه و مسئله سوم این که امام باید مثل پیامبر دارای علم خدازادی باشه و علمش منحصر به اون چه از اسباب عادی فرا میگیره منحصر به این نباشه. این سه مسئله را ابتدا با یک بیان عقلی یا بفرمایید یک برهان نیمه عقلی که بعضی از مقدمات نقلی هم داشت یک جا اثبات کردیم. بعدم در جلسات گذشته یک روز درباره منصوب بودن امام از راه دلائل نقلی و یک جلسه هم درباره عصمت امام بحث کرد. امروز میخوام مسئله سوم را که مسئله علم امام هست از راه دلائل نقلی مورد بررسی قرار بدم. البته اهل تسنن مخصوصا اینهایی که اهل تعصب نیستند این اندازه را معتقد هستند که اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه و علیهم امتیاز علمی داشتند و حتی بعضی از بزرگانشون تصریح هم کردند که اعلم همه مردم بودند. محدثینشون هم روایاتی با طرق خودشون از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن که اونها علم خاصی دارن و با سایر مردم از لحاظ علم فرق دارن. این اندازه را تقریبا همه قبول دارن و این مورد اختلاف نیست. مورد اختلاف در همون جهتی که اشاره کردن که آیا علم اهل بیت و به خصوص ائمه اثنی عشر سلام الله علیهم آیا منحصر بوده به این علومی که از راه عادی کسب میشه یا راه دیگری هم برای علم اونها وجود داشته. از جمله روایاتی که خود اونها نقل کردن این حدیث هست از رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمود لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. اهل بیت من شما نخواسته باشید علم بیاموزید، اونها از شما اعلم هستند. یا اون حدیث معروفی که بین الفریقین هست انا مدینه العلم و علی بن بابها، اینا با محدثین طرز فنون نکردند و جالب این است که یکی از علماشون رساله ای نوشته در باب اثبات این حدیث به نام فتح الملک العلی به صحت حدیث مدینه العلم علی. به هر حال این روایت هم مورد قبولشون هست و درش شکی ندارن و حتی روایتی را از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل کردن که از طرق شیعه نقل شده، صاحب ینابیع المقدم این حدیث را نقل کرده از خود امیرالمومنین صلوات الله علیه که فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله علمنی الف باب و کل باب یفتح الف باب فذالک الف الف باب حتی علمت ما کان و ما یکون الی یوم القیامه و علمت علم المنایا و البلایا و فصل الخطاب. حاصل مضمونش این است که رسول الله صلی الله علیه و آله به من هزار باب علم را تعلیم فرمودند که هر بابی هزار باب دیگه مفتوح میشه تا اونجا که اون چه واقع شده و تا روز قیامت واقع خواهد شد من علم بشتم و علم منایا و بلایا و فصل الخطاب را من دارم. علم منایا یعنی علم مرگ و میرها، چه کسانی در چه جایی به چه کیفیتی میمیرن، به چه بلاهایی مبتلا میشن. علم بلایا و فصل الخطاب هم یعنی قضاوت به حق، اون علمی که در حضرت داوود داده شده. این روایت را صاحب ینابیع المقدم نقل کرده. به هر حال اینجور روایات درباره علوم فطرت و اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین در کتب اهل تسنن زیاده، منتها معمولا اینها را حمل می کنند بر علومی که از راه اسباب عادی حاصل میشه. میگن خب پیغمبر اکرم تعلیم فرمود به امیرالمومنین، ممکن بود به کسی دیگه هم تعلیم. یا فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، منظور همین بود که من به علی آموختم علومی را، چون بیشتر به اون حضرت آموخته بود او را به عنوان باب مدینه العلم معرفی کرد. خب شواهدی هم میشه آورد که مثلا امیرالمومنین از طفولیت در دامان رسول الله صلی الله علیه و آله تربیت شدن، بعد هم تا آخرین روزهای حیات ملازم پیغمبر اکرم بودن، حریص بر تعلیم بودن، تعلیم و تعلم بودن، در هر فرصتی از پیغمبر اکرم سوال میکردن، علم یاد میگرفتن. این بود که علم ایشون خیلی زیاد بود. اینا رو به این صورت ها معمولا تفسیر میکنن، ولی اصل این که علم اونها خیلی علم زیادی بوده و قابل مقایسه با علوم دیگران نبوده کما بیش مورد اتفاق شد. البته در همین احادیث دقت بکنیم یه نکته هایی هست که به این صورت ها قابل تفسیر نیست. ملازم می فرماید در ذیل همین حدیث می فرماید حتی علم تو علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. ابتدا هم صدر حدیث را وقتی نگاه می کنیم ممکنه ابتدا به ذهن بیاد که این که فرمود هزار باب علم را به من آموخت، یعنی این هزار تا قاعده کلی را، هر قاعده باز هزار تا قاعده جزئی تر در ذیلش هست، ممکنه کسی اینجور تصور کنه. ولی وقتی ذیلش می‌فرماید حتی علم تو ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، این معلوم میشه این از این قبیل تعلیم و تعلم ها نبوده. هیچ قاعده کلی نیست که به آدم بیاموزه جزئیات نامتناهی حوادث در گذشته و آینده را. یا علم تو علم المنایا و البلایا و فصل الخطاب، علم مرگ و میرها و مصیبت هایی که به افراد و گروه ها میرسه، این یه چیز یکی و دوتا نیست و با تعلیم و تعلم های عادی قابل تحصیل نیست. ولی حالا صرف نظر از اینها، اونها به هر حال هم میکنند بر همین طرق عادی تحصیل علم و میگن که امیرالمومنین از رسول الله صلی الله علیه و آله علومی را آموخته بود. بعدم قسمتی از اینها را یا همش را مثلا به فرزندانش آموخت. اینکه اهل بیت اعلم از دیگران هستند و دینه طول علم هستند به خاطر همینه.
اونم میشه که بگیر
بله ماکان و مایکون ظهورش این نیست. از اینکه ماکان و مایکون ظهورش این نیست، ظهورش اینه که دونه دونه افراد میتونه. و مخصوصا اون خطاب هایی که خود امیرالمومنین به مردم میفرمود، سلونی قبلا تفقدونی، به خدا قسم من به علوم آسمان ها، به راه های آسمان ها آگاه ترم از راه های زمین و چیزهای از این قبیل، که یکی و دوتا اینا نیست که. و بعدم نمونه هاشو میفرمود، پیشگویی هایی که میکرد، میبینم بصره چی میشه، میبینم کجا چنان میشه. اینا صحبت یک قبایل کلی نبود. به هر حال تا این اندازه ها منظورم اینه که اهل تسنن ابایی از پذیرفتنش ندارن، بلکه بعضی هاشون، بعضی از متصوفان مثل محی الدین عربی و اینا قدم از اینها هم بالاتر گذاشتن و پذیرفتن که ائمه اثنی عشر اقطاب هستند طبق اصطلاحات خودشون، با اینکه معتقد به امامت و خلافت به این معنا نبودن، یعنی امامت رو این مقام دنیوی میدونستن، ولی معتقد بودن که این 12 نفر از نظر مقامات معنوی و عرفانی به حدی رسیدن که اونا عالی ترین مقام است، مقام انسان کامل و مقام قطب، که در کلمات محی الدین نقل شده ازش که یه همچی تعبیراتی در باره ائمه اثنی عشر سلام الله علیهم اجمعین داره. حالا اینا مال افراد نادری از عرفا و متصوفه اوناست، ولی معمولا علماشون اون چرا برای اهل بیت اثبات میکنن علوم فراوانی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله فرا گرفته بودن. البته در بین شیعه های اسمی هم کسانی پیدا میشن که همچون عقایدی دارن، ولی اون چه اعتقاد شیعه هست خیلی بیش از این هست. اعتقاد شیعه این است که امام علمی شبیه علم رسول الله صلی الله علیه و آله میگه، و طبق همون بیانی که قبلا عرض کرده بودیم، اگر نداشته باشه حکمت ختم نبوت تمام نیست و ختم شدن نبوت بی حکمت و نقض غرض هست. اون بحثش گذشت، نمیدونم تشریف داشتید یا نه. از روایاتی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم در این زمینه همین مطلب استفاده میشه، با لحن‌های مختلفی که داره. نمونه هایی ازش اشاره میکنم، لازمه بخوایم بررسی کنیم این مسائل را، خودش بحث یک سال هست. از جمله روایت معروفی است که حضرت رضا سلام الله علیه در تفسیر معنای امامت و معرفی امام بیان فرمودند، در اصول کافی هست، عیون اخبار رضا و سایر مجامع روایی ما ضبط شد. در اونجا فرمود کسی که خدا او را برای امامت برمی‌گزینه، چشمه‌های حکمت را در قلب او جاری می‌کنه و علم را به او الهام می کند تا در پاسخ هیچ سؤالی در نماند. و در همون روایت باز تصریح شده که امام معصوم و مسدد من عند الله. این یک، حالا ما قدر متیقنش را میخوایم، جزئیات مسائل خیلی زیاده. اونی که محل بحث اساسی هست بین شیعه و سنی، حالا مسائل جزئی از کلم زیاده. آیا چنین علمی به نحو موجبه جزئیه امام دارد یا ندارد؟ فقط منحصر است به علمش، به اونجایی که یاد گرفته بود. مثل محدثی که حدیث نقل میکنه اونا هم بیش از این نبود، منتهی محدث خوبی بودن، اینا حافظه شون قوی بوده، در این حد هست. آیا اینجوره یا نه؟ اگه یک بچه 5 ساله به امامت برسه، تمام علومی را که لازم هست میدونه، بدون اینکه از پدر چیزی شنیده باشه یا حدیثی نقل کرده باشن، یا راه عادی برای علمش باشه. اعتقاد شیعه اینه. ما همطور که قبلا هم یکی دوباره اشاره کردم، بلوغ در امام مثل بلوغ افراد عادی نیست که باید مثلا سن 14 سالگی بالغ بشه. اونا از حین تولدشون بالغن. ولذا 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی به امامت رسیدن. مثلا
این امام که برادر پیغمبر یعنی صاحب کنید که به این زیاد یا سلمان تن یا روح الروم.
حالا در ضمن همین هایی که عرض می کنم روشن. و یک بچه ای حالا 5 ساله با 4 ساله فرق نمی کنه، 5 ساله حد نصابی نیست، 1 سالش هم بود همین بلوغ، مثل که عیسی ابن مریم در گهواره فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اگر روز تولدشون هم امام می شدن همین بود، چیزی کم نداشتن از شرایط امامت. علم امامی علم حدیثی نیست که یاد بگیرن از این امام. و این بازی بار که به دیگه هم شاید اشاره کرده باشم که اصلا این جزء فرهنگ شیعه هست. اگه یک کسی بگیم اگه شما نمیدونستی فلان کار را بکنم، میگه من علم امامت نداشتم. اصلا جزء فرهنگ ماست که علم امامت یه علم الهی و خدادادی است. به هر حال این یه روایت، یه نمونه روایاتی است در این زمینه. یه نمونه دیگه در این باب هست که امام هر چه را بخواهد خدا به او می آموزد. عنوان بابی است در اصول کافی، در کتاب‌های روایی دیگه هم هست، انهم اذا شاءوا علم. اینم اجمالاً اثبات می‌کنه که هر چی بخوان می‌دونن. یک باب هم همین باب علم ماکان و مایکون هست که نمونه شرح کردم که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود که علم تو علم ماکان و مایکون الی یوم القیامه. نمونه های دیگری هست، خود اصحاب ائمه میومدن سوال میکردن که چطور آقا از امام هر سوالی میکنن جوابشو میدونه، از کجا میفهمه جوابشو؟ حضرت در جواب میفرماید که گاهی به قلب او الهام میشه، گاهی صدای ملکی را میشنوه، و گاهی هر دو با هم به قلبش الهام میشه و هم صدای ملک را میشه. اینم یک باب است، روایات متعددی به این معنی. یک باب دیگه این است که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مسدد به روح القدس هستند. این جواب فرمای شما هم اینجا از این حدیث معلوم میشه. در روایات ما هست که ان الروح خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل، و این روح که اعظم از جبرائیل هست قبل از نبوت و رسالت هم با پیغمبر اکرم بود تا پایان عمرش، یعنی اون وقتی که هنوز جبرئیل بر او نازل نشده بود و اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل نکرده بود، اون روح با پیغمبر اکرم بود. و از اینجا جواب یه سوال دیگری که در باب نبوت و رسالت هست که پیغمبر اکرم قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشن خودشون چه دینی داشتن؟ جوابش این است که دین الهی که روح القدس بهشون الهام میده، هنوز مبعوث به رسالت نشده بودن ولی روح القدس با ایشون بود و اون چرا که خدا میخواست بهشون الهام میده. بعد میفرماید که همون روحی که با رسول الله صلی الله علیه و آله بود با همه ما ائمه هم هست. و اوست که ما را تسدید می کند. تعبیر تسدید هست، یعنی مستقیم نگه می داره، نمی داره منحرف بشیم. هم علم ازش افاده میشه و هم عصمت. این هم یک بابی است. من خدمتشون نرسیده بودم اما بودی هم نداره. یک اشاره ای کردن و البته بحث اشکال نمیخواستم بکنم. مراجعه بفرمایید به بهار، اونجا مفصل در این زمینه بحث. حالا دین هم در دین اسلام هم همیشه نماز همیشه نبوده به این صورتی، تدریجا احکام نازل شده، اما دین هم اون دینه و شاید هم میخونده. اما ما علم غیب نداریم که نمیخوندن. ماه رمضان میرفتن در کوه قرا، کوه حرا، سی روز روزه میگرفتن، هنوز آیه روزه نازل نشده بود. الهام شده ایشون کار بود. اشکالی داری؟ بله، حالا بحث ما ملاحظه میکنم بعد اینجا نیست که در این منطقه استطرادن اشاره کردم که این حدیث اون مشکل هم رو میکنه. این هم یک بابی از علوم اهل بیت هست که از روح یا روح القدس که ما نمیدونیم چی هست، کما اینکه جبرئیلش هم نمیدونیم چیه. اسمی از جبرئیل شنیدیم یا اسمی از روح، چه میدونیم از این ها چیه؟ موجودی هست به نام روح که خدای متعال او را موکل فرموده بر پیغمبر اکرم و ائمه ها و او راهنمای اونهاست در اون چه بخواهند و اون چه خدا ازشون میخواهد. یک باب دیگه هست که اگر امام نداند پایان کارش به کجا می انجامد، کی از دنیا می رود، پایان کارش چه خواهد شد، این حجت بر خدا نیست. کسی میتونه حجت بر خدا باشه، باید از این مسائل آگاه باشه. روایاتی در این زمینه و امثال اینها که اگر به کتب روایی مراجعه بفرمایید، مجموع اینها از حد تواتر بالاتر و زمینه بفرمایید موارد خاصی که این علوم را اظهار کردن درباره افراد مختلفی با زبان خودشون سخن گفتن، اون چه در دلشون بوده اظهار کردن، کاری در خفا انجام داده بوده اونها بهشون گفتن، که اگه همه اینها جمع بشه کتاب قطوری میشه. علم امام یه همچه علمیست، البته علم نبوت نیست، رسالت نیست، اما علمی است که به لسان روایات دو تا اسم براش گذاشته شده. حالا این دو جوره یا یه جوره است ما نمیدونم، شاید هم دو جور باشه، یکی الهام و یکی تحدیث. الهام شاید اون باشه که به قلبشون القاء میشه و تحدیث این است که یحدثهم الملائکه، طبق تفسیری که در خود رو باید شد. حالا عرض میکنم، شما ماشاءالله خیلی سریع الحرکه هستید، جلو جلو میدونم یه خود سب که این ما هم میشتونم برسیم. بله، اون علم به اصطلاح روایات دو تا اسم داره، یکی الهام و یکی تحدیث. باز یک بابیست در اصول کافی، بابا انهم محدثون. بعضی از کسایی که معلوماتی ندارن اینا محدثون میخونه. محدثون یعنی یحدثهم الملائکه، یکی از القاب فاطمه زهرا صلوات الله علیها هم محدثه هست نه محدثه. محدثه که هنری نیست، محدثه است یعنی ملائکه با ایشون سخن میگفتن، که مصحف فاطمه را از سخنانی که جبرئیل با ایشون داشتن جمع آوریشون. اینا یه همچه علمی دارن. حالا فرق الهام با وحی نبوت و رسالت چیه نمیدونیم ما. البته در لسان قرآن همش وحی نامیده میشه، ولی به اصطلاح کلامی وحی را به نبوت وحی نبوت اختصاص میده. این با اون الهامی که به انبیا به ائمه میشه چه فرق داره ما نمیدونیم. ما نه اون وحی نبوتش میدونیم چه جور چیزیه، نه الهامش میدونیم. اما این در این جهت شریکن که هر دو علم خدادادی خطا ناپذیر است. خدا به اونها اعطا میکنه این علم را و جای شک و تردید و خطا هم نداره. این خصوصیت شد، هم در وحی نبوت و رسالت این خصوصیت موجوده، هم در علم امام. خب در مقابل این ادعایی که شیعه دارن، منکرین استناد میکنن به بعضی از آیات که نفی علم غیب از غیر خدا میکنه. میگن این روایاتی که شما نقل میکنین اینا مخالف قرآنه. حالا من از طرفیشون تقریر میکنم، خب شما این روایاتی نقل کردید، ولی هر روایاتی که مخالف قرآن باشه باید طردش و اینا مخالف قرآنه. برای اینکه قرآن میفرماید لا یعلم الغیب الا هو عنده مفاتح الغیب، اختصاص داره مفاتح‌های غیب به خدای متعال. شما میگید مفاتح‌های غیب دست ایناست، اونا هر وقت بخوان هرچی بخوان میدونن. پس اینها مخالف با قرآنه و قابل قبول نیست. البته عرض کردم بعضی از شیعه های اسمی هم همین بحث ها را مطرح کرده بودن پیش از انقلاب و اینا. حالا الحمدلله بعد از انقلاب خیلی مشکلات حل شد. اون وقتا می گفتن اگه یک کسی بدونه که کشته میشه جایز نیست بره جنگ. استدلال فقهی می کردن به این که ولا تلقو به عیدی کم الات دهل بید. حالا بچه های 15-16 ساله ما توی جیغه به اینا می خندن، آرزو می کنه شهید بشه، خبر شهادتشو میده، کیفیت شهادتشو میده، چه روزی به چه کیفیتی من شهید میشم. پیش از انقلاب اینا میگفتن اصلا محاله، خلاف شرعه، یک کسی بدون کشته میشه اصلا نباید بره جنگ. میگفتن امام حسین اگه میدونست پس چرا رفت کربلا اگه میدونست کشته میشه. حالا دیگه این مسائل به برکت انقلاب و این جنگ و اینها خیلی مسائل حل شد، دیگه احتیاجی ندارم ما اینجا بشینیم در مورد اینا بحث. به هر حال اینا میگفتن که علم غیب مختص به خداست و این چیزایی که شیعه ها میگن تو کتاب ها نوشتن اینا مال غلاته، اینا اعتقادات غلوآمیز است و اینا مال اسلام نیست. خب ما باید بشینیم منطقی با طرف مخالفمون بحث رو کنیم. اگه شیعه باشه که خب ما با روایات متواتری که شیعه داریم نقل کردن آسون میدونیم جواب بدیم، اگه قبول داشته باشیم واقعا شیعه باشه.
روایات با قرآن
متواتر از میدونم
مخالفه قرآن
متواتر، آقا معناش این است که قطع داریم به صدقش. پس شما تفسیر متواتر رو نمی‌دونید. اون ظهور لفظی هست، حالا میرسیم روشن میشه. یه خود صبر و بین آن روشن معناش هست. حالا یه خود تعمل بفرمایید اگر حل نشد اون وقت ما و شما اینجا هستیم با هم دیگه صحبت. خب از اون کسی که میگه حالا روایات ما رو قبول نداریم بسیار، میگه استدلال میکنه به قرآن که علم غیب مختص به خداست. ما ازشون سوال میکنیم که این آیه که میفرماید علم غیب مخصوص خداست معناش این است که غیر از خدا هیچ کس به هیچ امر غیبی اطلاع ندارد به هیچ صورتی؟ ممکن است بگن بله دیگه، قرآن می فرماید لا یعلم الغیب الا هو. عرض میکنیم اگه این هست پس اون آیه چه میفرماید؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا تا آخر آیه. این الا پس یعنی چی؟ حالا اجازه میکنیم فرض با کسی داریم صحبت میکنیم که میگه غیر از خدا هیچ کس به هیچ وجهی از غیب اطلاع ندارد. فرض ما مخاطب ما یه همچی کسی. اگه اینا یک کسی بگی میگیم این حرف شما خلاف قرآن، با اینکه قرآن میفرماید الا من ارتضى من رسول، پس استثناء داره. یا باید بگین اون آیه عام است و تخصیص خورده، مطلق است و تغییر شده، یا باید یه چیز دیگری بگیم که بعد ما بهتون میگیم که معنی آیه این نیست که شما میگن. خب بعد از این آیه ممکن است بگن بله استثناء رو ما قبول داریم، اما این استثناء اختصاص به پیغمبر بود. حتی ممکنه بگن به رسول هم اختصاص داره، شامل نبی هم نمیشه. الا من ارتضى من رسول. بله؟ نه اینجا او نبی نداره. الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. به هر حال در حد همین استثناء که قدر متیقنش رسول است، این اندازه رو میپذیریم. اما درباره غیر انبیا نه، به استناد چرا مربوط باید در آیه دقت بفرمایید. این که شامل احکام قطعاً میشه، محتوای وحی هر چی باشد اون غیبی است که خدا به پیغمبر بر پیغمبر آشکار کرد، این شکی نیست. ذیل آیه را دقت بفرمایید. لیعلمو ان قد یعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. نفهمیدم من
سوره.
البته من همش یادم نیست این آیه آخر سوره جن انده اون مفات بلغی دارم که آیهش معروفه، البته من آزوتش رو یقین یادم نیست که بحثی از آخرین کتاب الامامت و الولایه فی القرآن کریم اونجا مراجعه میتونید بفرمایید. مقداری بحث دارید در این شده معانی غیب متعدد که آیه برادرمون هم دلشون میخواد در بارش بحث بشه، متاسفانه وقت نیست. منظور از غیب چیه؟ چند جور غیب داریم؟ کدوماش مختص به خدا هست؟ کدوماش نیست؟ اونجا تا یه حدودی بحث شده مولاد. هل امامت و ولایه فی القرآن. خب تا اینجا رسیدیم که پس بخشی از علوم غیبی به پیغمبران هم داده میشه. طرف ما برمیگرده میگه که تا اینجا را قبول دارم، اما بیش از این را به غیر از پیغمبر دیگه قبول نداریم. عرض میکنیم باز هم ما به قرآن مراجعه میکنیم. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این آیه درباره حضرت خضر است که از اولیای خدا بود و حضرت موسی برای کسب علومی خدمت ایشون رسید. می فرماید علمناه من لدنا علما. این یک در همین سوره، سوره کهف این داستان. بعدش هم داستان ذوالقرنین. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. اگر اشتباه نکنم آیه را مکالمه ایست بین خدا و ذوالقرنین درباره یأجوج و مأجوج و مردمی که اونجا زندگی میکردن اون حول و حوش. میفرماد قلنا یا ذوالقرنین، بعدم ذوالقرنین جواب میده به خدا، یک مکالمه شفاهی بدون واسطه خدا بهش میفرماد ما به ذوالقرنین اینجور گفتیم، حالا یا بلا واسطه ملکی یا بواسطه ملکی، به هر حال غیبی. خب این چیزی را که ذوالقرنین از خدا تلقی کرد، علم به این کلام خدا پیدا کرد، این از طرق عادی بود که نبود. قرآن میفرماد قلنا، او هم جواب داد به ما، بعد ما بهش دستور دادیم چیکار بکنه. اینم دو مورد. داستان دیگری هست مال آصف ابن برخیا، میگه قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان فرمود کیست که قبل از اینکه بلقیس برسه به اینجا تختش را برای من بیاری؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقام خویا. گفت تا هنوز اینجا نشستید من حاضر میکنم. یه شخص جنی گفت. قال الذي عنده علم من الكتاب، اما یه انسانی که علمی از کتاب داشت، او گفت انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، هنوز چشمت به هم نخورده حاضرش میکنم. فلما رآه مستقرا عنده، این دیگه فرصتی نشد که تا گفت قبل از اینکه چشمت به هم بخوره یعنی حاضر کرد دیگه. بعد فرمود فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، گفت یه چشم به هم زدن حاضر میکنم و حاضر کرد. این الذي عنده علم من الكتاب، چه علمی؟ علمی بود که تو مدرسه میخونه، حدیثی که نقل میکنه. ممکنه که طرف برگرده و مباحثه است دیگه، ممکنه طرف برگرده بگه که نه ما از همینجا ها میفهمیم که اینا پیغمبر بودن. کم و بیش اختلافی هم هست درباره اینکه ذوالقرنین و خضر اینا پیغمبر بودن یا نه. البته در روایات شیعه این است که اینا پیغمبر نبودن، به خصوص تصریح شده در روایات در اصول کافی هست اینا از اولیاء خدا بودن ولی پیغمبر نبود. بله اونم همین. خب ممکنه طرف بگه نخه این روایات شما معتبر نیست و ما از همینجا کشف کنیم که اینا پیغمبر بودن. بگیم خب شما پیغمبر زن هم سراغ دارید؟ قرآن که می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، بین همه مسلمین از شیعه و سنی تمام فرق مورد اتفاقه که پیغمبران همه مرد بودن، پیغمبر زن نداشت. خب قرآن می‌فرماید که ما به مادر موسی وحی کردیم که بچه تو بنداز در دریا یا در رود نیل، آب او را از دریا بیرون خواهد انداخت. فَلْيُلْقِ الْيَمَّ بِالسَّاحِلِ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُحْسَلِينَ. حالا خوبه همه مساکل بشون. اینا رادوه الهی که و جائلوه من المسلی. ما با آیاش شجا سوابق زیادی داریم، ما تقریبا هم دوره بودیم، شادم ایشون از ما سبقت بشن، ایشون از بزرگان هستم، احترامشون لازم. اینا رادوه الهی که و جائلوه من المرسلین، به محروف مادر موسی وحی کردیم که ما این بچه را بنداز دعا، ما برش میگردونیم نزد تو و او را از پیغمبران قرار خواهیم داد. این غیب است یا شهاده؟ انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. مادر موسی پیغمبر بود؟ و پس علم غیب اختصاص به انبیا هم ندارد. به نصف قرآن یک خبر غیبی به مادر موسی داده شده، پیغمبر هم داده. حضرت موسی هم که هنوز به پیغمبری نرسیده بود که حضرت موسی بهش بگید، بهش ما وحی کردیم که بچت وقتی متولد شد بندازش تو دریا. و ما اینا پیغمبر خواهیم کرد. اگه حضرت موسی واسطه بود که از همون وقت باید پیغمبر باشید. اینا جا و جائلو ها من المرسلین، بعدن اون رو پیغمبر خواهیم کرد. پیغمبری حضرت موسی در وادی ایمن بود، بعد از اینکه در مدین سالها خدمت شعیب کرد و الاخر. جو پیغمبری واسطه این نبود که این به مادر موسی خبر بده. قرآن هم می‌فرماید وحی کردیم به مادر موسی. البته عرض کردم تعبیرات قرآنی در مورد الهام هم وحی است، اما اصطلاح کلامی این نیست. پس معلوم میشه که چیزی را که قرآن وحی مینامد و ما طبق اصطلاح الهام مینامیم اختصاص به انبیا نداره. پس نقضی بر ما وارد نیست. شما نمیتونید دلیلی بیارید بر این که علم امام باید منحصر باشد به اون چه میشنود از پیغمبر و علم الهی و خدادادی و الهامی ندارد، به دلیل اینکه علم غیب منحصر به خداست. خود قرآن علمهای غیب را میفرماید که به دیگران داده. پس اون آیه چی میشه که علم غیب مخصوص به خداست؟ اون یعنی چی؟ به همین قرائن که در خود قرآن می‌فرماید لا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضی من رسول، می‌فهمیم اون علم غیبی که اختصاص به خدا داده اون علمی است که احتیاج به تعلم ندارد. و الا علم به مغیبات اگه منظور باشه، همه ما علم غیب داریم. اولین مصداق غیب خود خداست. مگه ما علم نداریم به وجود خدا؟ دوم رسالت انبیاست، نزول وحی بر انبیاست. غیب است یا شهادت؟ نه خیر، علم قطعی. قسم حضرت عباس هم روش میخوریم. اگه ما هم ایمانمون ضعیف باشه کسایی هستن هم چه علمی داره؟ نخیر، علم از صد در عرض کردم، من خودم را ادعا نمی کنم، ولی هستن مؤمنینی که علم دارن. بله، فرقش این است که این اکتسابی است، اونا خدادادی است. اینا علوم حصولی است، اونا علوم حضوری است. همه ما علم داریم به این که وجود مقدس ولی است، غایب هستند و روزی ظهور خواهند کرد. حالا اگه بعضی از ماها مثل بنده ایمانش ضعیف باشه، ولی هستن مؤمنینی که علم یقینی دارن، این شکی ندارن. اون علم غیب است. روزی امام زمان ظهور خواهد کرد، این غیب است یا شهادته؟ حتی طبق تفسیر آقای فاضل معاصر هم باز این علم غیب دیگه. چون فرمودن علم غیب مالی چیزی که هنوز نیومده، هنوز هست که تشریح برده. همه ما میدونیم که این ظهور خواهد. قرآن اینا رو میخواد دیگه اختصاص به خدا داده. پس دیگه ایش مؤمنی نباید در آدم باقی میمون. کسی ندونه خدا هست، ندونه پیغمبر هست، ندونه امام زمانی هست، ندونه امام زمان ظهور خواهد کرد، اینا علم غیبه. قرآن اینا رو میخواد نفی بکنه. قرآن میخواد بفرماید کسی خودش علم غیب نداره. اگر کسی را خدا تعلیم بکند اونو قرآن نفی میکنه. و هر که خدا میخواد تعلیم به انبیا خواست تعلیم کرد، به خضر و ذوالقرنین خواست تعلیم کرد، به مادر موسی خواست تعلیم کرد، و هر که دیگر هم بخواد تعلیم کرد. چه دلیلی داریم برای اینکه این تعلیمات انحصار به عده معینه داشته؟ خب تا اینجا دفع شبهه این که علم غیب منحصر به خدا هست و به دیگران داده نمیشه، این شبهه رفع میشه با آیات قرآنی. این شبهه در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه هم مطرح بوده. بعضی از بیماردلان بودن که کسایی که امروزا پیدا میشن وقتا هم بودن، وقتی حضرت میفرمود سرونی قبلا تفقدونی، من همه چیز میدونم، یکی بلند شد گفت یا علی مگه تو علم غیب داری؟ حضرت فرمود بشین ساکت باش، انما هو تعلم من ذی علم، این علم خودم نیست، به من تعلیم داده شده. یعنی اون علم غیبی که منحصر به خداست اونی که تعلمی نیست. دیگران هر کس باشد، از جبرئیل و میکائیل گرفته تا انبیا تا اولیای خدا و هر کسی دیگه، همه تعلمی است، همه خدا با اونها دارد. پس معنای این که علم غیب مال خداست یعنی کسی خود به خود نمیتونه پیدا بکنه، مال اوست، او به هر که میخواد میده. خب آیا در این امت کسی هست که چنین علمی داده باشه خدا بهش یا نه؟ ما شیعه ها عرض کردم با روایات متواتر دیگه احتیاج به بحث نداریم. حالا فرض ما اینه که با کسی مواجه هست که این روایات رو قبول نداره، حالا یا میگه شیعه هستم یا سریعانم میگه سنی هستم، با اون چی بگیم؟ میتونیم اثبات کنیم که در این امت کسی هست که چنین علمی داشته از قبیل علم مادر موسی، آصف ابن برخیا، خضر، ذوالقرنین، امثال اینا یا نه؟ برای ما خیلی حل قضیه، ولی خب برای همچی کسی که فقط میگه من قرآن بلدم که حسبنا کتاب الله، به اون چی بگیم؟ در این امت که او شاهد رسالت پیغمبر اکرم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب کسی که مضمون آیه اینه که برای شهادت من دو تا شاهد دارم، یکی خدا، یکی هم کسی که علم الکتاب دارم، یک کسی هست. کیه این؟ آیه دیگری معین کرده که این شاهد کیه. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه. سیاق آیه نشون میده روایات هم از شیعه و سنی فراوان در تفسیر آیه نقل شده که من کان علی بینة من ربه رسول الله صلی الله علیه و شاهد و علی جبر ابی طالب. اگه این روایات هم نبود ما از خود همین آیه میفهمیدیم، چون میفهمد شاهد یتروح و شاهد و منه، شاهدی از خودش هست، از خانوادهش، از اهل بیت. این آیه، اون آیه قبلی به نظرم آخر سوره رعد بود، من عنده علم الکتاب اگه اشتباه نکنم، یا سوره ابراهیم. این آیه افمن یتروح و شاهد من به نظرم سوره هودی، بله ظاهرا سوره هودی، ایشون میفهمن در قرآن. پس اون آیه میفرمد اون شاهدی که شاهد رسالت پیغمبر اکرم هست اون کسیست از خانواده خود پیغمبر، یتروح و شاهد من. و میدونیم در بیت رسول الله کسی که یه همچون مقامی داشته باشه که بتواند در ابتدای رسالت بیاد بگه من شاهد بر نبوت رسول الله هم غیر از علی بن ابی طالب نبوده. اهل بیت پیغمبر اگه منظور خیش و قماش و عموهاش و اینا هستن که اینا همه مخالف بودن، همون کسی ایمان نیاورده بود. مخصوصا عرض کردم روایاتی که فریقین نقل کردن اختصاص به شیعه نداریم، روایات متعدد خود اهل تسنن نقل کردن، مرحوم بهرانی توی کتاب غایت المرام اینا رو جمع کرده، رضوان الله علیه خدمت بسیار بزرگی انجام داده. حالا اجازه پس معلوم میشه کسی در این امت هست که علم الکتاب دارد و او شاهد رسالت هست. البته این ما هم شهادت میدیم تو نمازمون، میخوایم اشهد ان محمد عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. نه تنها ما، منافقین هم شهادت میدادن، قالوا نشهد انک رسول الله. آیا این شهادتی که اونا میدادن، این که میفرماد کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یه همچین شهادتی؟ اون کسی که در کنار خدا، خدا یه شاهد است، یکی هم من اندهو علم الکتاب، این باید بگه من دیدم جبرئیل نازل شد، من دیدم وحی بر او نازل شد. کسی باید باشه که بگه پیغمبر بهش انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی یا الا انه لا نبی بعدی. مگه هر کسی میتونه شاهد رسالت باشه؟ وانگهی این علم الکتاب باز خود قرآن معرفی کرده که این چیز ساده ای نیست. این علم الکتاب چیزیست که بهره ای از این علم الکتاب که نصیب آصف ابن برخیا شده بود، توانست در سایه این علم در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از سبا بیاره تا ملک سلیمان. این اثرش این بود. تازه این علم را من الکتاب داشت. این کسیست که اندهو علم الکتاب، نه علم من الکتاب. پس یه همچه کسی صدها بار مقامش از آصف ابن برخیا بالاتر و علومش از او بیشتر. و این مطلبیست که در یه روایتی از حضرت صادق صلوات الله علیه نقل شده، چون روایتی بسیار جالبیست و از سوء استفاده هم شده. اجازه بدید با اینکه وقتم دیر شده این روایت رو نقل کنم و مسک ختام این جلسه قرار بدم. این روایت در غایت المرام هست، از مجامع روایی دیگه هم هست، یادم نیست بقیهش، تو غایت المرام هست. از صدیر نقل شده که من همراه 3-4 نفر دیگه از دوستانمون، ابو بصیر، یحیای مدائنی و داوود ابن کثیر، رفتیم محضر امام صادق صلوات الله علیه. از قرائن روایات و تعبیراتش برمیاد که حضرت یه بیرونی داشتن یه اندرونی. بیرونی جایی بود که مجلس عمومی بود، در خونه باز بود، همه می اومدن، احیانا جاسوس های خلیفه و اینها می اومدن، هم برای اینکه در جون مسائل سیاسی و اینها جاسوسی کنن، هم یه سوژه درباره امور دینی از حضرت بگیرن. وارد بیرونی شدیم و ادعای نشسته بودن، ما 4 نفری هم رفتیم نشستیم. بعد حضرت از اندرون اومدن بیرون، نشستن در حالی که غضبناک بودن، قیافشون در هم کشیده بودن. فرمودن من تعجب میکنم از کسانی که به ما نسبت میدن که ما مدعی علم غیب هستیم. کنیز من رو میخواستم تنبیهش بکنم، فرار کرد، نفهمیدم من تو کدوم اتاق رفت. چگونه به ما نسبت میدن که ما علم غیب داریم، مدعی علم غیب هستیم؟ اینا رو با اوقات تلقی کرد، فرمودند و بعد پشتان رفت. مردمی هم که نشسته بودن کمک کمک رفتند و مجلس خلوت شد. من موندم و ابو بصیر با میسر. 3 نفری بلند شدیم و اجازه گرفتیم رفتیم اندرون. گفتیم آقا ما میدانیم که شما علوم خاصی فراوانی دید. این حرف شما رو شنیدیم. شما فرمودید که کنیز من فرار کرد، نفهمیدم کجا رفته. منظورتون چی بود از این فرمایش های امروز؟ حضرت فرمود قرآن خوندید؟
بله آقا.
فرمود این آیه رو خوندید؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك اليك قبل آتيه اليك قبل ان يرتد اليك طرفك.
پس که من برای جلد و فضار
خوندم این آیه. فرمود میدونی که این علمی که آصف ابن برخیا داشت نسبتش با علم الکتاب، کل علم الکتاب چه نسبتی است؟ این چقدر از اون علم الکتاب بلد بود که تونست این کارا بکنه؟
از کدام شما بفرمایید.
فرمود نسبت علم عاطف ابن برخیا به کل علم الکتاب مثل قطره ایست نسبت به یک دریای عظیم. یک قطره از دریای علم الکتاب داشت و توانست کم چیکار رو بکنه. بعد فرمود والله اندنا علم الکتاب کله، والله اندنا علم الکتاب کله. اشاره به سینهشون فرمودن، دو مرتبه فرمودن به خدا قسم همه علم اون علم الکتاب پیش ما. او یه قطره از دریاشو داشت که اون کارو کرد، کل اون علم الکتاب نمید. اون کسی که شاهد رسالت پیغمبر است، کسی که یه همچه علمی داره. در اون روایت به کمک آیه ثابت شد اون شاهد، شاهد من امیرالمومنین هست. روایات فریقین هم اون رو تأکید میکرد، روایات شیعه هم در تفسیر این علم الکتاب تصریح دارد که این علم الکتاب اختصاص به امیرالمومنین نداره تا شامل سایر ائمه میشه. با اون دلیل عصمتی که ما ثابت کردیم که ائمه اطهار معصومند، اگه هنوز این علمشون هم ثابت نشده باشه، بعد از اثبات عصمتشون اون چرا فرمودن دروغ نگفتن، اون چه ادعا کردن صحیح است. پس وقتی میفرمایند همه علم و کتاب پیش ماست و میفرمایند اختصاص به امیرالمومنین نداره، مال همه ائمه اثنا عشر هست، ثابت میشه که اونها علم خدادادی دارن که نمونش کاری بود که در اثر یک قطره از دریای اون علم عاصف ابن برخیا انجام داد. خدای متعال انشاءالله بر ایمان و معرفت ما بیفزاید.